پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان را به دوست داشتن و محبت و کودکان تشویق می کردند و می فرمودند اگر کسی کودک گریانش را خوشنود کند تا آرام گیرد، خداوند عزوجل آنقدر از نعمتهای بهشت به او عطا می کند تا خوشنود شود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود نیز پیوسته کودکان را مورد محبت خیش قرار می دادند و در این محبت الگوی شایسته برای دیگر مسلمانان بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند کسی که رحم نکند مورد رحمت قرار نمی گیرد. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث مبارک دیگر می فرمایند کسی که به کودکان ما مهر نورزد و بزرگان ما را گرامی ندارد از ما نیست. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و تا گفتارهای بعدی همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یاران همراه، دعوت میکنم با برنامه روزنه همراه شوید.
روزنه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
با سلام به شما شنوندگان عزیز، با برنامه روزنه و بررسی وضعیت مواد مخدر در افغانستان و تاثیرات امنیتی و اجتماعی آن در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. تاریخ افغانستان اگرچه با جنگ‌های داخلی و نزاع بر سر قدرت همراه شده است، اما یکی از ویژگی‌های این کشور که در جهان آن را به شهرت رسانیده، کشت خشخاش یا کوکنار و تولید مواد مخدر است. پیش از سال 2001، زمان حمله آمریکا به افغانستان و در زمان رژیم طالبان، هرچند این گروه ادعای مقابله با تولید مواد مخدر در افغانستان داشت، اما در دو دهه اخیر که آمریکا و سازمان ناتو به طور کامل در افغانستان حضور داشتند، تولید مواد مخدر با 9000 تن در سال رکورد زد و با درآمد حدود 7 میلیارد دلار در سال، این کشور را به رتبه اول تولید مواد مخدر در جهان تبدیل و آن را همچنان حفظ کرد. در این خصوص دو مسئله مورد توجه و یا با اهمیت است. اول آن که ارزیابی‌های دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که سهم کشاورزان از صنعت مواد مخدر در افغانستان تنها 1.4 میلیارد دلار بوده است. مسئله دوم این که ارزش اقتصادی تولید مواد مخدر در افغانستان تنها 20 یا 30% درآمد ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. از این رو این سوال مهم مطرح است که از تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان چه گروه‌ها و افراد منفعت می‌بینند که همچنان این کشور را در مدار تولید و قاچاق مواد مخدر نگاه داشته‌اند. در در واقع عاملان کش و تولید مواد مخدر در افغانستان در دو دهه اخیر ضعف حاکمیت قانون، بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی و فساد اداری در کنار منفعت طلبی اشغالگران برای افزایش سرسام‌آوری کشت کوکنار و تولید مواد مخدر بوده است. بنا به پژوهش واحد تحقیق و ارزیابی دولت قبلی افغانستان، این شرایط باعث شده است که بیش از 500,000 نفر در کار تولید و قاچاق مواد مخدر در این کشور فعالیت کنند. بسیاری از کشاورزان و افراد ملکی در افغانستان میگویند از ناچاری دست به این کار میزنند. بانون اولین و مهمترین گروههایی که از تولید مواد مخدر در افغانستان درآمد کسب میکنند باید به گروههای تروریستی و نیمه نظامی از جمله طالبان اشاره کرد. خبرگزاری آلمان در گزارش مفصل بزرگترین و مهمترین منبع مالی این گروه ها را مواد مخدر دانسته و تاکید کرده که تروریست ها و نیمه نظامیان با زور و ترساندن کشاورزان آنان را وادار به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می کنند که در سالهای اخیر مواد مخدر صنعتی نیز به آن اضافه شده است. به همین دلیل طالبان در سالهای قبل در تلاش بود تا روستاها را تحت سیطره و تصرف خود درآورد. گل محمد شکران رئیس وقت اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت قندهار گفته بود دولت به هیچ عنوان توان نابودی کشتارهای مواد مخدر یا خشخاش را نداشته و بر اساس آماری که وزارت داخلی سابق افغانستان منتشر کرد 83% فراورده های مخدر این کشور از کشتارهای برداشت می شود که زیر حاکمیت طالبان قرار داشتند. این گروه از این طریق خزینه های جنگ با دولت افغانستان و نیروهای تحت امر خود را تأمین می کرد. محمد هاشم ارتاق از کارشناسان امور مواد مخدر افغانستان بر این باور است که طالبان سالانه بیش از 500 میلیون دلار به طور خالص از مواد مخدر سود میبرد. با گفته وی گروه هایی که از مواد مخدر نفع میبرند قاچاقبران داخلی نیستند، بلکه یک شبکه بزرگ از قاچاقچیان بین المللی هستند که یک شبکه تجارت و اقتصاد پشت پرده ای را با همکاری نیمه نظامیان و گروه های تروریستی شکل دادند که مواد مخدر افغانستان را تا اروپا و آفریقا منتقل می کنند. منوچهر شفیع کارشناس امور افغانستان در این زمینه بیشتر توضیح می دهد.
این سایه میکنیم که از سال بیش از 900 میلیارد دلار امریکا به گفته خود مرکز بازرسی امریکا هر صرف هزینه که جنگ در افغانستان کرده. اما ما شاهد بودیم که در سال 2014 مقدار زمین هایی که صرف کاشت خشخاش در افغانستان شده 183,000 هکتار بوده، در حالی که این مقدار امروز به 263,000 هکتار رسیده. من اون چه که در نگاه آمدیم هست که شما نمیشه شما در هر سال صدها میلیارد دلار خرج بکنید برای یک هزینه جنگ و در مقابل اون چه که شما از این جنگ برداشت بکنید هیچ باشید و شاهد وخامت شرایطی باشید شما ادعا داشتید در حال مبارزه با اون هستید. من فکر میکنم که امریکایی‌ها اگر هزینه ای در افغانستان کردن امروز از طریق مواد مخدر و گسترش خش و خشخاش به دنبال برداشت این هزینه کرد هستن. شما شاهد این هستیم که نه در مبارزه با تروریسم امریکایی‌ها به نتیجه مثبتی دست پیدا کردن و نه در مبارزه با مواد مخدر، عملی که در ابتدا ادعاشون و تأکیدشون بر مبارزه با این مسئله بود. شواهدی هم وجود داره که نشون میده که مافیای مواد مخدر در افغانستان فعال هست به سادگی از طریق مرزهای جنوبی افغانستان و در زیر چتر نگاه امریکایی ها و نگاهی که مدعی هست که در منطقه حضور کامل داره قاچاق مواد مخدر خودشون رو به سمت مناطق مختلفشون بالکان، شمال افغانستان و آسیای مرکزی، اروپا و حتی امریکای لاتین در حال انجام هستن و ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی ایران هر ساله در خصوص مبارزه با مواد مخدر شاهده رو کرده رو تقدیر میکنه، اما در مقابل در افغانستان و سمت امریکایی ها ما مبارزه ای رو در خصوص مبارزه با مواد مخدر نمیبینیم و داده ها و آماری هم که در این زمینه منتشر میشه خودش مؤید و تأکیدکننده برای مسئله است.
برنامه روزنا را از صدای خراسان دنبال میکنیم. پس از سقوط رژیم طالبان در سال 2001 و تشکیل دولت حامد کرزی رئیس جمهوری وقت افغانستان، جمهوری اسلامی ایران به منظور تغییر کاربری زمین‌های زیر کشت کشاورزان افغانستان پیشنهاد کشت جایگزین را مطرح و اعلان کرد، حاضر است بذرهای آن را نیز تضمین کند که مافیای مواد مخدر در افغانستان مانع از اجرای این پیشنهاد سازنده ایران شد. دومین عامل مهمی که در سالهای اخیر در افزایش بی‌رویه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان نقش تعیین کننده داشته است، منفعت طلبی اشغالگران آمریکایی و ناتو در دو دهه اخیر در افغانستان بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی منبع‌های مستقل سازمان جاسوسی آمریکا CIA یا CIO، در جهت تأمین بخشی از هزینه‌های نظامی و امنیتی این کشور در افغانستان به شکل سازمانیافته از قاچاق مواد مخدر استفاده شده است. با توجه به اینکه فرودگاه‌ها و مرزهای خروجی افغانستان در کنترل اشغالگران بود، آنان به راحتی امور مربوط به قاچاق مواد مخدر از افغانستان را مدیریت می‌کردند. در سالهای اخیر مافیای گسترده داخلی در افغانستان نیز در جهت فروش مواد مخدر در بین جوانان شکل گرفت و این در حالی است که پیش از اشغال افغانستان از سوی اشغالگران آمریکایی و ناتو آن کشور هیچ معتاد یا نشئه‌مند به آن صورت نداشت، اما در هفته‌های اخیر که آمریکا اعلان کرد افغانستان را ترک می‌کند، آمارها از بیش از 3 میلیون معتاد در این کشور به عنوان میراث آمریکا برای مردم افغانستان حکایت دارند که مشکلی بزرگی برای دولت و جامعه افغانستان محسوب می شوند. از این رو علمای افغانستان بخصوص در ولایت ننگرهار که از مرکزهای اساسی تولید مواد مخدر در افغانستان محسوب می شود، در نشست کشت خشخاش و تولید مواد مخدر را در این کشور حرام و خلاف شرع اسلامی اعلام کردند. ادریس صابی از کارشناسان مسائل اجتماعی در افغانستان در این زمینه با اهمیت دانستن این نظر علمای ننگرهار اعلام کرد، قرار بود علما از طریق مسجدها به مردم آگاهی دهند تا کشت کوکنار را متوقف کنند. با این حال یونس فکور تحلیلگر مسائل سیاسی در افغانستان بر این باور است این جزی از اسرار است که بر همه معلوم است و آن این که هرگاه کشت کوکنار، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان حامیانی در سطح بالا داشته باشد، آنها کاری از پیش نخواهند برد. گوردون داف نظامی سابق در نیروی دریایی ارتش آمریکا بر این اعتقاد است توافق دوحه که میان آمریکا و طالبان امضا شد نیازمند ادامه تولید و تجارت گرین از سوی سازمان سیرو است که در مقابل اجازه می‌دهد دست طالبان برای حمله به دشمنانش باز باشد. در هر حال نه تنها این افسر آمریکایی بلکه بسیاری کارشناسان غربی نیز معترفند که مشکل افغانستان فساد گسترده و مسئله مواد مخدر است که هر دو با تلاش‌های آمریکا مرتبط است و به نظر می‌رسد این پیشبینی محفل‌های غربی که سرانجام سران پشتون‌ها با نقش آمریکا در افغانستان کنار خواهند آمد در حال تحقق است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعتی روزنه صدای خراسان رسیدیم. سپاسگزاریم که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
شنونده های عزیز و ارجمند دعوت میکنم برنامه راز تندرستی را همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما عزیزان. با افتخار برنامه دیگر رو آغاز می‌کنیم که کاری هست از گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان. مبحث این قسمت بیشتر مربوط به کارمندان محترم هست و در خصوص توجهات تغذیه‌ای درباره این قشر از جامعه. جناب آقای دکتر مازیار موحدی هم کارشناس برنامه. تصمیمات روزانه‌ای که شما برای صرف غذا می‌گیرید، همان گونه که خودتان آگاه هستید، می‌توانند تأثیر مستقیمی بر روی سلامتی شما داشته باشند. در طی چنین تصمیماتی می‌توانید این گونه تصمیم بگیرید که به جای استفاده از غذاهای غنی از چربی، از غذاهای حاوی و غنی از پروتئین بالا استفاده کنید و چربی را از زندگی حذف کنید. چرا که غذاهای حاوی و غنی از چربی و پروتئین می توانند باعث بیماری های متعددی برای بدن شما شوند. غذاهای حاوی آمینو اسیدهای اومگا 3، لوتئین، روی و ویتامین C، A و E می توانند به حفظ سلامت چشم شما کمک کنند. برای به دست آوردن این چنین مواد غذایی مورد نیاز بدن، می توانید از سبزیجات استفاده کنید. مواد غذایی مانند تخم مرغ، میوه‌های مرکبات، انواع توت‌ها، آجیل، دانه‌ها و ماهی‌هایی مانند ماهی قزل آلا و ماهی خاویاری استفاده کنید. همچنین غلات و میگو برای چشم بسیار مناسب و مطلوب هستند. میوه ها و مرکبات نیز برای افزایش بینایی یک مورد مناسب هستند، چرا که غنی از ویتامین C می باشند که می توانند کلاژن را در عضلات اطراف چشم تولید کنند. محیط های اداری و عمومی از جمله محیط هایی هستند که منبع پرورش باکتری ها و آلودگی ها می باشند. بنابراین جای تعجب نیست که اگر فردی دچار سرماخوردگی شده باشد، افراد دیگر مبتلا خواهند شد. اگر شما در محیط‌های اداری و کارمندی مشغول به کار هستید و با این چنین مسائل در طول روزهای سال روبرو می‌شوید، می‌توانید از غذاهایی که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شوند استفاده کنید. برای مثال می‌توانید از مرکبات، فلفل قرمز، بروکلی، سیر، زنجبیل، کیوی و این چنین میوه‌ها برای تقویت سیستم ایمنی بدن استفاده کنید. موضوعی که در ایام کرونایی و شیوع گسترده این بیماری بسیار حائز اهمیت است. دکتر مازیار موحدی، دکترای تغذیه.
در خصوص به خصوص بحث کارمندا رو چون داریم، مثلا بین کسی که یک شغل پشت میزی داره در قیاس با کسی که مثلا تو شالیزار داره برنج میکاره یا در آهنگری داره مثلا بر روی سندان میکوبه، خب میزان کالری‌های مصرفیشون و نیاز بدنشون به انرژی و خیلی مواد غذایی کلا متفاوت خواهد بود. ما متاسفانه در زندگی شهرنشینی یه بخش اصلی اون بحث کارمندیه و شغلای خدماتی هستش که داره انجام میشه. در سیستم کارمندی هم خب همه میدونن یه مسیر پشت میزی رو داریم و این کمترین تحرک رو عملا داره. به تبع اون تحرک وقتی پایین هست میزان کالری و مورد نیاز فرد فوق العاده کم میشه. اما ایراد از اونجایی پیش میادش که فرد با این که کالری کمتری نیاز داره رو غذای خودش هیچ گونه دقتی رو نمیکنه. حالا بماند که در اداره ها هم معمولا حالا بحث سلف خود اداره ها معمولا غذا چون در حجم بالا هم درست میشه، خب بخوای نخوای چربتر خواهد بود، به خصوص بحث برنجی که درست میشه و یک کالری خیلی اضافه تر و مازادی رو عملا کارمندان عزیز دریافت میکنن و به تبع اون با توجه به اینکه نمیسوزونن هم مشکلات ادامه داستان رو خواهند داشت. صبحانه یکی از اصلی ترین وعده های غذایی ما از دیدگاه تغذیه محسوب میشه. متاسفانه یکی از محجورترین وعده ها هم هست در بین مردم، یعنی خیلی وقتا هلهلی میخوان برای اینکه سری به سر کار برسن، صبحونه‌شون رو نمیخورن، حالا یا توی راهی بیسکویتی چیزی با یه چایی مثلا سر اداره مثلا میشینن میخورن. خب این به تبع کار در نهایت چند تا مشکل ایجاد میکنه. یکی این که چون صبحانه درست خورده نشده، اون کالری مورد نیازی که باید برسه فردا، چون طرف شب خوابیده تا صبح تقریبا تخلیه کالری تا یه حد زیادی انجام شده ازش، حالا صبحونه نخورده میره سر کار، هم روی اعصاب و روان فرد اثر میذاره. خیلی وقتا دیدین که ممکن هست برین اداره کاری داشته باشین و یه برخورد حالا درستی پیش نیاد، یه بخشش برمیگرده به مشکلاتی که از نظر وضعیت غذایی هست در فرد و اون صبحونه رو نداشته. و از طرفی مطالعات نشون میده که چه در بچه‌ها چه در بزرگسالان وقتی صبحانه مصرف میشه راندمان مغزی فرد میره بالاتر و خیلی به قول معروف آلرت‌تر میتونه روی کاری که میخواد انجام بده تمرکز داشته باشه و کارشو انجام بده. برای همین ما خیلی تاکید داریم که صبحونه رو حداقل خود عزیزان حتما در منزل صبحونه رو کامل مصرف کنه. سبب اینکه یه حسن دیگه هم که داره، صبحونه رو شما کامل مصرف میکنین اونقدر دیگه برای نهار خیلی اشتهای آنچنانی نخواهید داشت و به تبع اون نهار کمتری هم مصرف میکنین و به تبع اون باز کالری کمتری بهتون میرسه که مانع از افزایش وزن و چاقی در فرد میشه. ما معمولا میگیم در گروه غذایی حداقل 3 تا گروه غذایی رو حتما باید همیشه ما در یک وعده داشته باشیم از اون گروه هایی که داریم. خب نان و غلات که طبیعتاً پای اصلی قصه هستش، خب سریعاً هم تبدیل میشن به گلوکوز و اون وضع قند خون فرد رو تامین میکنن براش. از طرف نان و غلات حس سیرکنندگی خوبی رو هم در فرد ایجاد میکنه. از گروه گوشت ها در حقیقت ما چون پنیر رو جزء جانشین های گوشت در نظر میگیریم، ترجیحاً اگه که از سبزیجات استفاده بشه، حالا مواردی مثلا گوجه فرنگی، خیار، 100% پنیر میخواد خورده بشه، بهتره گردو هم همراهش مصرف بشه. حالا هم از نظر علمی هم از نظر روایی هر دو رو داریم که توصیه میشه این دوتا با هم دیگه مصرف بشه، یه جورای تکمیل کننده هم محسوب میشن. حالا سوابقی خب از نظر مزه خیلی خوشمزه‌تر خواهد بود، از نظر خواص غذایی بسیار بسیار تکمیل و زوج خوبی هست وقتی که این دوتا با هم دیگه مصرف میشه. اگر که احیانا گردو میخوان مصرف نکنن، آیتم بعدی که من توصیه میکنم با پنیر مصرف کنن کمی سیاه دونه هستش، یه قاشق چای خوری سیاه دونه با اون پنیر مصرف بشه که باز از نظر تأمین اون نوترینت هایی که با همدیگه باید همپوشانی داشته باشه میتونه ترکیب بسیار مؤثر و خوبی باشه. و اگه که یک میوه‌ای رو هم صبح مصرف بشه، یا اگه احیانا یه لیوان شیری، حالا چه شیر سرد چه شیر داغ چه شیر کاکائو فرق نمی‌کنه، هر کدوم از این موارد اگه که مصرف بشه، بحث لبنیات رو هم ما پوشش دادیم. یعنی عملا لبنیات و سبزی و غلات در کنار حالا مثلا یک واحد جانشین‌های گوشت که همون پنیر باشه میاد و یک صبحونه خیلی منطقی رو داره. ممکن هستش که ما برای بعضی از افراد توصیه‌های جداگانه‌ای رو بکنیم. مثلا ممکن هست برای که بگیم که حالا بهتره که شما مثلا بیاید نون و ارده مثلا مصرف کنه، یا نون و حلورده مصرف کنه، یا ارده شیره مصرف کنه. این بسته به اون شرایط فرق میکنه، ولی باز یکی از مواردی که در صبحونه میتونه خیلی کمک کننده باشه و حس سیری بسیار خوبی هم برای چندین ساعت تأمین کنه برای فرد، ارده است. یعنی ارده و حلورده با جز موارد است که خوب میگیره فرد و اصطلاحاً، و میتونه صبحونه بسیار خوبی باشه. البته میگم چون حس سیری رو ایجاد میکنه، مانع از این میشه که در طول روز فرد حلهوله هایی رو که میخواسته بخوره رو بخوره، لاغیس درست میخوره که هم به بدنش فایده داشته باشه، هم مانع از افزایش کالری بیخود به خاطر اون حلهوله ها بشه براش. معمولا میگیم اگه مثلا تخم مرغ میخوری که پنیر نخور، اگه مثلا پنیر، یعنی معکوس قصه است دیگه، چون هر دوتاش واحد گوشته. حالا تو بعضی موارد میگیم هر دو رو مثلا اون شرایط فرد مهمه، ولی در کل اگه تخم مرغ مصرف میشه، نون و تخم مرغ مثلا بسیار ترکیب فوق العاده هستش که میتونه مصرف بشه و توصیه هم میکنیم تخم مرغ. لااقل سازمان جهانی بهداشت الان چند سالی هستش که در مورد مصرف تخم مرغ چراغ سبز نشون داده و اینکه عزیزان میتونن در کمال آرامش مصرف بکنن. کره عسل توصیه میشه. حالا باز بسته فرد، این باقی هست فرد افزایش وزن داره، خب من دیگه بهش کره عسل رو نمیدم، نون و عسل رو میتونم مصرف کنم، کره رو نمیذارم یا خامه و سرشیر رو نمیذارم. عزیزان باید حتما فعالیت بدنی رو به هر ترتیبی که میتونن انجام بدن. یعنی اون کسی که کلن پشت میز هست و تکون نمیخوره از جاش، یقیناً باید بعد از ساعت ادارهش یا قبل از اینکه بخواد بره اداره ورزش و فعالیت بدنی کافی رو داشته باشه. ما نمیتونیم بدون تحرک باشیم. بدون تحرک بودن هزار تا مشکل ایجاد میکنه. چاقی یکی از اون موارده. اصطلاحاً یه استرس میگم عروق آدم میذاره سفت میشه، خشک میشه. یه مثالی من معمولا میزنم، میگم شما شیلنگ نورم اگه بگیری گوشه اتاق بندازی یکس، بعد از یه سال خوش شده. بدن انسان هم همینطور هست، حتما باید اون ورزش و نرمش روزانه رو حتما داشته باشه. ما اگه که پشت میز نشین باشیم و کالریمون رو هم کم نکنیم و فعالیت بدنی رو هم اضافه نکنیم، یقینا چاق خواهیم شد. یعنی اصلا بدون برو برگرد هستش. مگه یه نفر باشه که سندروم سوء جذب داشته باشه که غذایی که میخوره جذب نشه، وگرنه در حالت عادی حتما چاق میشن و تنها راهش هم فعالیت بدنیه. حالا یه بهانه‌ای که معمولا عزیزان میارن که سرمون شلوغ، خسته میشیم دیگه، برسیم خونه وقت نداریم بخوایم ورزش بکنیم فلان کنیم، به این بهانه ها شاید توجیهی باشه برای آرامش خود فرد که حالا ورزش نمی کنن به این دلیله، ولی برای بیماری چاقی هیچ توجیهی نیست. اگرم چای میخواد مدام مصرف بشه، که حالا من توصیه نمی کنم، ولی اگه میخواد مصرف بشه با قند فراوون، یا حتی خیلی ها میان حالا به خرمای فراوون میخورن، یعنی یه لیوان چای رو برمیداره با 4 تا خرما میخوره. خب هر یه دونه خرما هم خودش کالری داره، یعنی دوستان فکر نکنن که اگه خورما میخورن تو منطقه امن هستن. بله خورما خیلی مزیت داره برای عزیزان، خوب هست، ولی یه دونه خورمای ظاهری یا پیارون حدود 70 کیلوکالری داره. اگه از خورماهای معمولی باشه، همین رطبای ضیافتی بم، اینا حدود 20 کیلوکالری هر یه دونش، یعنی معادل یه حبه قنده دقیقا. حالا شما میای مثلا فرض کنید توت خوش میخوره، اونم باز کالری بالایی داره، کشمش میخوره اونم کالری بالایی داره. بله خواص دیگه هم داره، مسلما از قند سفید خیلی بهتر هستن، ولی از نظر اینکه کالری بالایی دارن و در نهایت منجر به چاقی فرد میشن حتما هست. برای عزیزانی که چای زیاد میخورن به خصوص اداره ها، من ترجیحاً بدون قند و بدون ماده اضافه در کنارش بخواد مصرف بشه. اگرم که میخوان با خرمای فراوون مصرف بکنن، باید بدونم بعد از نهارشون کم بکنن. شما 4 تا خرما میخورید 280 کیلوکالری، اگه حالا مثلا پیارم یا زاهدی باشه. خب از اون ور بعد از غذایی که میخوردی مثلا 400 کیلوکالری 280 تا بعد کم بکنی. نمیشه هم نهارتو بخوری کامل هم یه میانه‌وعده سنگینی رو بخوای مصرف بکنی.
تشکر و قدردانی میکنم عزیزان از همراهی شما با این قسمت از برنامه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را تقدیمتان می کنیم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه نیز چون هفته گذشته به معرفی استاد مراد بیگ نصرالدین، آوازخوان و آهنگساز معروف تاجیک می‌پردازیم. لطفاً تا پایان این گفتار همراه ما باشید. عزیزان شنونده، همان گونه که در برنامه گذشته گفتیم، مراد بیگ نصرالدین سوم اکتیبر سال 1951 میلادی در روستای مدروشکت ناحیه مسچاه به دنیا آمد. از کودکی مهر آوازخوانی در دلش شعله می‌زد. از سوی دیگر پدرش که خود هنرمند مردی بود، به مراد بیگ جوان راز و رمزهای آوازخوانی را می آموخت. پدر بزرگش نیز هنرمند یعنی سراینده و دوتار نواز مشهوری بود. یک منبع الهام دیگر مراد بیگ همان تک بیت و رباعیات وادی زرافشان و به ویژه مردم مسچاه بود. در این لحظه از شما دعوت می کنیم سرود شمس و قمرم آمد را با صدای مراد بیگ نصرالدین بشنوید.
شکنم آمد شکنم آمد بان یوسفی سیمین بر بان یوسفی سیمین بر ناگه ببرم آمد ناگه ببرم آمد شمس و قمرم آمد شمع و بصرم آمد شمس و قمرم آمد شمع و بصرم آمد آن سیم برم آمد آن سیم برم آمد وان کانی زرم آمد وان کانی زرم آمد شمس و قمرم آمد شمع و بصرم آمد شمس و قمرم آمد شمع و بصرم از وی خبرم آمد از وی خبرم آمد شمس و قمرم آمد شمع و بصرم آمد شمس و قمرم آمد شمع و بصرم آمد آن سیم برم آمد آن سیم برم آمد وان کانی زرم آمد وان کانی زرم آمد شمس و قمرم آمد شمع و بصرم آمد
عزیزان، گفتنیست سرودها و آهنگهای مراد بیک نصرالدین از قبیل این کیست، ما دانیم و دوست، ای شاهد قدسی، ای خسرو خوبان، سنمه و دلبرک شوخ برنامه ترانه های او را رنگین و دلنشین ساختند. هنرمند مردمی تاجیکستان مراد بیگ نصرالدین با کولباری پر از سرودها و ترانه‌ها به بسیاری از کشورهای جهان از قبیل ایران، افغانستان، هندوستان، یمن، عراق و ژاپن سفرهای هنری نموده و صنعت ناتکرار تاجیکان را معرفی نموده است. با پخش سرود دنیا غنیمت است با صدای مراد بیگ نصرالدین برنامه ارمغان موسیقی را ادامه می دهیم.
هر لحظه قیمته از من خبر بگی، دنیا غنیمت
گرامی. کم کم به لحظه های پایانی برنامه نزدیک می شویم و با پخش سرود زیبای پناه بر خدا گفتار این ساعت ارمغان موسیقی را به پایان می بریم و شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
از سری ما گذشت یک روزی دیگر، با شعر ترانه های دل سوزی دیگر. یک روزی خدا رفت و سلامت باشد، یاران همه تا روزی دل افروزی دیگر. ای مردمی بیدار، پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار پناتون به خدا.
ای مردمی بیدار پناتون به خدا، تا دیدنی دیدار.
گذشت اگر به کامی دلی ما تا بی چراغی به در منزلی ما شکرانه این دم که خدا می داند فردا چی ببرد به نقش آب و گیل ما به مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدن دیدار پناتون به خدا
ای مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدن دیدار پناتون به خدا
صبح دیگر باد خدا یاری شما قرآن همه دم بود نگه داری شما ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما ای کاش که با شفاعتش باری دیگر ما را بکند نصیب دیداری شما ای مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدن دیدار پناتون به خدا
ای مردمی بیدار پناتون به خدا تا دیدن دیدار پناتون به خدا
یاران همراه تکرار ایران امروز را بشنوید.
ایران امروز کاری از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز شنونده سلام، من علیرضا کاوفتانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، این هفته در خصوص صنعت دفاعی کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا با شما صحبت می‌کنیم. همانطور که می‌دانید منطقه جنوب غرب آسیا یکی از مناطق حساس جهان سیاست و اقتصاد است. منطقه‌ای که در گذشته دور کانون شکل‌گیری تمدن‌های مختلف بوده و امروزه محل بحران‌های سیاسی و درگیری‌های خونین است. تاریخ سیاسی منطقه نشان می‌دهد بسیار از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا تا یک قرن پیش وجود نداشتند. این کشورها عمدتاً بر اساس منفعت طلبی کشورهای استعمارگر همانند انگلیس و فرانسه به وجود آمدند. به این دلیل عمده کشورهای جنوب غرب آسیا علاوه بر آنکه دچار ناامنی داخلی هستند، شاهد درگیری‌های مرزی نیز می‌باشند که اکثراً توسط کشورهای فرامنطقه‌ای ایجاد و دامن زده می‌شود. وجود منابع غنی معدنی و انرژی، وجود بنادر و راه‌های ارتباطی مهم و استراتژیک اقتصادی سیاسی بین سه قاره و بالاخره بازارهای بالقوه کشورهای جنوب غرب آسیا انگیزه لازم را به کشورهای فرامنطقه‌ای با سابقه استعماری می‌دهد که در سایه جنگ افروزی منافع خود را تأمین کنند. نگاهی به صنعت نظامی کشورهای حوزه جنوب غرب آسیا نشان می‌دهد بخش اعظمی از درآمدهای این کشورها صرف خرید تسلیحات از کشورهای غربی تولید کننده سلاح می شود. در منطقه جنوب غرب آسیا و به طور خاص در منطقه خلیج فارس حجم هزینه‌های نظامی درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. اغلب دولت‌های این منطقه دارای صنایع بومی ساخت تسلیحات نیستند. توانایی نظامی آنها وابسته به واردات سلاح از سوی فروشندگان غربی است. آمریکا بزرگترین صادرکننده سلاح به جنوب غرب آسیا است. در طول سالهای 2015 تا 2019 عربستان، قطر و امارات در فهرست دولت‌هایی در جهان بودند که بیشترین سهم را در واردات تسلیحات داشتند. واقعیت امروز منطقه نشان می‌دهد که هزینه‌های تسلیحاتی هنگفت کشورهای حاشیه خلیج فارس موفقیتی برای آنها به دنبال نداشته است، کما اینکه کشورهای امارات و عربستان سعودی علی‌رغم در اختیار داشتن تجهیزات مدرن دفاعی در جریان تجاوز به یمن تصور می‌کردند تا چند روز به پیروزی خواهند رسید، اما با گذشت چندین سال از آغاز جنگ یمن نه تنها توانستند این کشور را اشغال کنند بلکه خسارات زیادی را متحمل شدند. در مقابل مردم یمن موفق شدند جنگ را به داخل خاک عربستان و حتی پایتخت این کشور بکشانند. متاسفانه امکانات و تجهیزات نظامی برخی کشورهای منطقه به جای آن که علیه دشمن متجاوز و سلطه‌جوی غربی به کار رود به سمت دوست نشانه رفته است. مرکز گلوبال فایر پاور در گزارش سال 2020 خود به سنجش میزان توانمندی نظامی کشورهای مختلف پرداخت. این بررسی با توجه به 55 مؤلفه از جمله تجهیزات و فناوری پیشرفته، جزئیات توان نظامی نیروهای هوایی، زمینی، دریایی و سایر امکانات نظامی و دفاعی و نیز امکانات اقتصادی، ثبات مالی و منابع طبیعی صورت گرفت. طبق این ارزیابی ایران در رتبه 14 قدرت‌های نظامی جهان و 5 قدرت نظامی آسیا قرار گرفت. بالاتر از کشورهای همچون عربستان، رژیم صهیونیستی، استرالیا، امارات، کویت، عراق، قطر، پاکستان، آذربایجان، قزاقستان و عمان. سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران متوجه تمام کشورهای منطقه در مقابل دشمنان فرامنطقه‌ای است، چنانکه طی سالهای گذشته نشان داده در کنار مردم کشورهای مختلف منطقه همانند عراق و سوریه علیه تجاوز، ناامنی و دسیسه‌های دشمنان خارجی ایستاده و از در اختیار گذاشتن امکانات نظامی خود در دفاع از مردم مظلوم و ستم دیده دریغ نداشته است. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. خدا نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. آرزو میکنیم که انشاءالله در کنار خانواده ایتان بهترین لحظه ها توأم با سلامتی و تندرستی نصیبتان باشد. برنامه ما در همین جا به پایان رسیده. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
عزیزم. همدان یا به گویش محلی همدان، یکی از قدیمی ترین شهرهای ایرانه که پیشینه چند هزار ساله داره و در سال 1385 طبق مسببه مجلس شورای اسلامی پایتخت تاریخ و تمدن ایران معرفی شد.
یکی از صنایع دستی مهم مردم همدان هنر و صنعت قالی بافی و این شهر از گذشته یکی از مراکز بزرگ تجارت فرش در غرب کشورمون به حساب می اومده.
همدان یکی از مراکز عمده قالی بافی ایرانه و اهمیت اون به این خاطره که میزان محصولات قالی و قالیچه‌های تولید شده ارزان قیمت در همدان از مناطق دیگه قالی بافی کشورمون بیشتره و همدان به مرکز قالیچه‌های ارزان قیمت هم معروفه.
جا داره یادی کنیم از چند تن از طراحان بازوق و هنرمند قدیمی فرش همدان: استاد شهاب الدین کوثری معروف به میرزا شهاب، استاد اسحاق ایرانپور معروف به میرزا اسحاق، استاد میرزا تقی عبدالکریم عراکی و استاد میرزا رضا یگانه.
استادانی مثل استاد علی عاشوری، برادران سباقیان و استاد محمود قفاری.
طرح‌های زیبا و نقش‌های چشم نواز فرش‌های این هنرمندان عزیز زینت بخش خانه‌های بسیاری از ایرانیانه.
یکی دیگه از هنرهای معروف و مهم در همدان هنر چرم سازیه، هنری که پیشینه 3000 ساله در ایران